أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع ببحث بحث از مخصص منفصل مطلبی باقی مونده عرض کنیم و بعد بحث اختصاص خطابات قرآنیه به مشافهین رو دنبال کنیم. آقای زنجانی در مباحث اصول صفحه 31 فرمودن که تخصیص عام بین عقلا هم امر شایعی است، به نحوی که گفته شده ما من عام من الا وقت خص. ما در عمومات فقهی تقریبا عامی نداریم که مخصص منفصل نداشته باشه، ولذا باید ما در ابتدا منتظر بمانیم و از ظهوراتی که صلاحیت تخصیص عام رو داره فحص کنیم. اگر فحص کردیم و مخصص پیدا نکردیم، اون وقت میتونیم به عام تمسک کنیم. اما این که ما بگیم ظهور خطاب عام در نفی مخصص منفصله، این مطلب درستی نیست. اطلاق مقامی است که بعد از پیدا نکردن مخصص منفصل منعقد میشه. ایشان فرمودن که در موالی عرفیه هم همینه، هنگام بیان یک عام غالبا در مقام بیان مستثنیات نیستن. این رو در صفحه 76 هم فرمودن. نتیجه این فرمایش ایشون اینه که از ابتدا ظهور تصدیقی ندارد خطاب عام در عموم و عدم مخصص منفصل. بعد از این که ما فحص کردیم از مخصص منفصل، اون وقت بناء عقلا بر عمل به عامه است، چه در موالی عرفیه چه در شارع مقدس. با این بیان فحص از مخصص منفصل لزومش واضحه و جای بحث نداره. اما کلام در تمامیت این بیان هست. میگیم آقا اولا خلاف سیره اصحاب ائمه بوده که به عمومات عمل میکردن، منتظر نبودن زمان بگذرد مخصصی نیاید، وانگهی بعد از این که کتبی ضایع شده از اصحاب، کتاب مدینة العلم از بین رفته، کتابهای ابن ابی عمیر زیر باران تلف شده و اعتبارم مساعد هست که بخشی از روایات به دست ما نرسیده، بازم میتونیم ادعای اطلاق مقامی بکنیم؟ مخصص منفصلی نیامد از شاره. از کجا معلوم نیامد؟ شاید آمد به ما نرسید. مگر بحث انسداد مطرح بشود که زن به عدم مخصص منفصل اگر پیدا کنیم، این زن از باب انسداد حجت باشه، و الا شک و عقلایی بکنیم در وجود بیان منفصل، این مانع از احراز اطلاق مقامی میشه. خبر ضعیفی که بر مخصص منفصل است، ایشون اعتماد نمی کنه به خبر ضعیف. خب شاید از امام صادر شده، ولذا به نظر ما این بیان تمام نیست. ما عرض کردیم که تارتن معتقد میشیم روش ائمه خارج از منهج متعارف عقلا نبوده، تارتن میگیم روش ائمه جزمن یا احتمالاً خارج از منهج متعارف عقلا بوده. اگر بگیم روش ائمه خارج از منهج عقلا نبوده، ما یک وجه برای لزوم فصل میتونیم ذکر کنیم غیر از علم اجمالی به مخصص های منفصل، و اون اینه که اگر کلمات مولا در یک کتابی یا دو سه کتابی جمع شده، یک کسانی زحمت کشیدن مجموعه آثار مولا رو جمع کردن، باب کردن، من همین جوری بگم من یک عامی از مولا شنیدم و میدانم، بدون کلفت مراجعه میتونم بکنم به این مجموعه آثار مولا، چون مبوب است، میگردم در اون بابهای مناسب، ممکن است مخصص منفصلی برای اون آن پیدا کنم، ولی میگم نه، چه لزومی داره، این روشن نیست مورد قبول عقلا باشه. این مقدار از فحص، این مقدار از فحص که در باب مناسب خودش من میتونم پیدا کنم مخصص منفصل را، فحص بلا کلفتن و بلا مزاحمتن للآخرین، یک وقت عرض میکنم یک وقت زراره میره مزاحمت دیگران میکنه، آقای محمد ابن مسلم وقت استراحت رو بگیرم ببینم این عمومات من مخصص منفصل دارد در کتاب تو یا ندارد، این کار رو نمی کردن. یا هر روز بره خدمت امام، یا ابن رسول الله مبادا مخصص منفصلی به یک راوی دیگه فرمودی و به ما نفرمودی، اگر چیزی هست به ما هم بفرما، اینها نبوده. اما فحص به مقداری که بدون تکلف معتدن به و بدون مزاحمت دیگران انسان میتونه فحص کنه، چون کتابی تألیف شده است مثل کافی، تهذیب یا وسائل و شیعه که مجموعه این کتب هست، بدون کلفت مبوب هم که شده، نگاه میکنیم در معرض وصول بلا کلفتن هست این مخصص های منفصل. اینجا ما احراز نمی کنیم بناء عقلا را بر عدم لزوم فصل. در رساله که ما گفتیم عام می پیدا کنیم فصل لازم نیست، چون به باب مناسب رجوع کردیم. باب مناسب حکم شرعی را که دنبال میکنیم رفتیم پیدا کردیم، دیگه نیازی به فحص نیست. اگر در باب مناسب مثلا در دو باب مطالب ذکر شده و ما احتمال بدیم که در باب دوم مطالب جدیدتری هست، خب الکلام چرا نباید رجوع کنیم به باب دوم در رساله عملیه؟ پس اگر امام علیه السلام خارج از منهج متعارف عرف عام نباشد، باز با این وجه و این نیست بتونیم لزوم فحص از مخصص منفصل رو اثبات کنیم و احراز خروج امام علیه السلام از منهج متعارف به این هست، دقت کنید که ما عام الزامی و خاص الزامی مخالف، یعنی عام وجوبی و خاص تحریمی پیدا کنیم، یا عام ترخیصی و خاص نص در الزامی پیدا کنیم به طور گسترده، اون وقت میفهمیم امام علیه السلام از منهج متعارف خارج شده. چون منهج متعارف این نیست که عام وجوبی بگویند و خاص تحریمی را منفصل بگویند یا بالعکس عام تحریمی و خاص وجوبی منفصل بعد از وقت حاجت از عمل به عام بگویند، یا عام ترخیصی بگویند خاص نص در حکم الزامی را منفصل بگویند. اگر روایات رو بررسی کردیم دیدیم نه، ائمه این کار رو به طور گسترده انجام دادن، اون وقت روش ائمه میشه خارج از منهج متعارف. این رو دقت کنید، این رو برای چی میگم؟ گاهی عام الزامی است، خاص ترخیصی است. این تأخیر خاص ترخیصی و ذکر آن با مخصص منفصل خلاف منهج متعارف نیست، سوق علل کمال است که به طور عام حکمی را بگویند که الزامی است و خاص ترخیصی را نگویند. مردم فکر می کنن واجب است، عمل می کنن، چه اشکالی دارد؟ چه محظوری دارد؟ یک مستحبی را فکر می کنن واجب است، عمل می کنن، بعد می فهمن که واجب نبوده است، این که خلاف منهج عرف عام نیست. خود شما هم به فرزندتان گاهی امری می کنید ظاهر است در الزام، نمی گویید که این حکم استحبابی است تا او عمل کند. و یا عام ترخیصی خاص ظاهر در الزام، میگه لا بأس به ترک اکرام العالم، خاص منفصل میگه اکرم الفقیه. ما مثل آقای سیستانی این رو مطرح کردیم که از کجا تخصیص میخورد اون عام، میگیم لا بحث به ترک اکرام العالم الا الفقیه فانه یجب اکرامه، نه این عرفی نیست. عرف میگوید شاید لا بحث به ترک اکرام العالم که هست قرینه باشد بر این که اکرام فقیه مستحب است، واجب نیست، و الا تأخیر آن از وقت حاجت الغاء در مفسده خلاف واقع بود. پس اگر می خواهید ببینید روش امام علیه السلام خارج از منهج متعارف عرفه، در دو جا جستجو کنید آن را. یک، عام الزامی، خاص هم الزامی مخالف. مثل عامی دال بر صحت یک عقد است، خاصی دال بر بطلان یک فردی از افراد اون عقد است. صحت یک عقد اثر الزامی داره، بطلان عقدم اثر الزامی مخالف داره. این خلاف منهج متعارفه، چون عام دال بر صحت عقد رو میگی، طرف فهم میکنه این عقد نکاه بدون اذن پدر صحیح است، میره عمل میکنه. بعد خاص منفصل میگی که ازدواج دختر بدون اذن پدر صحیح نیست، به خلاف واقع افتاده دیگه. یا مورد دومم عام ترخیصی و خاص نص در الزامی، نص بگه یجب و اکرام الفقیه، عام میگه لا بأس به ترک اکرام العالم. در این دو مورد ما یک مقدار تتبع کردیم، به این نتیجه نرسیدیم که منهج ائمه خلاف متعارف باشه، چون ما فقط در این دو مورد باید جستجو بکنیم منهج ائمه را، و الا موارد دیگر که خلاف منهج متعارف نیست. عام الزامی، خاص الزامی مخالف، همین مورد دوم هم عام ترخیصی، خاص نص در الزامی،
یعنی خاص ترخیصی که عام قابل عمل و استدلال فرد نباشه، دیگه نباشه
ما بحثمون در مواردی است که امکان جمع عرفی هست. ما عرضمون اینه که در این دو مورد ما مقداری گشتیم، بررسی کردیم، نرسیدیم به این نکته که روش ائمه خلاف منهج متعارف بوده است، شک داریم، فعلا شک داریم. اما این که بگیم کما هو شایع بین الاصولیین که عادت و شارع اختلفت عن عادت العرف، نه، ما به این نتیجه نرسیدیم. حالا پس اگر منهج شارع خلاف منهج عرف عام نباشد، ما تنها یک دلیل اقامه کردیم غیر از علم اجمالی به مخصص، یک دلیل دیگر اقامه کردیم و لزوم فحص، و اون اینه که الان فحص ما بلا تکلفن و بلا مزاحمت للآخرین هست، و این مقدار از فحص عقلایی است، و لا اقل من الشک در حجیت عام قبل از این فحص آسان. این مقدار از فحص بلا کلفتن و بلا مزاحمتن للآخرین در ابواب مناسب روایی نمیتونیم بگیم که لازم نیست اندل و غلا، در زمان ائمه مصداق نداشته این مقدار از فحص، الان مصداق داره، الان مجموع آثار ائمه نوشته شده، باب بندی شده. بازم چشمانمون رو ببندیم فحص نکنیم، این خلاف بنای عقلاست، ولا اقل من الشک فی حجیت العام قبل هذا الفحص. به تعبیر مرحوم آیخویی، بعضی از عدم الفحص ها عرفن تحرب از علمه، چشمشو میبنده یا برقو خاموش بکنه، نفهمه که این گوشت گوشت خوکه یا گوشت گوسفند. میگه این را میخورم عملا به هذا الحدیث شریف، کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام. نه آقا، این تحرب از علم عرفن، دلیل اصل عملی از این منصرفه، برقو خاموش بکنی و چشمانتو ببندی و شب ماه رمضان این نگاه نکنی به ساعت، پشت تو بکنی به ساعت ای بخوری، تلویزیون هم خاموش کنید مبادا یه وقت صدای از اونو بشنوم. نه این نمیشه، معذور نیستی. اون مواردی که ترک الفاظ مصداق عرفی تحرب از علم، اینها جائز نیست. اما حالا اجازه بفرمایید و اما اگر احراز کنیم روش ائمه خارج از منهج عرف بوده، اون وقت ما عرض کردیم نیاز داریم به ظهور گفتار ائمه در این که همین عمومات را ائمه حجت قرار دادن برای مردم، و این بعید نیست استثارش از کلمات ائمه احتفظوا به کتبکم فانکم سوف تحتاجون الیها و امثال آن. و منتها این قدر متقنش بعد الفصل، اما بعد الفصل اطلاق داره ها، یعنی اینجوری نیست که بعد الفصل هم باز قدر متقن گیری بکنیم، نه، ظاهرش اینه که این مقدار فصل که شد چون از این جهت خلاف منهج متعارف است که ائمه اعتماد بر مخصص منفصل میکنن، خب ما فصل میکنیم، اما بعد الفصل ائمه همین را حجت قرار دادن، مثبتاتش هم حجت میشه و اجمال مخصص منفصل هم سرایت به عام نمیکنه. این یک خلاصه ای از بحث گذشته بود، چون بعضی از دوستان سوالاتی داشتن، گفتیم با این خلاصه بندی جواب سوالات این دوستان داده میشه. اما بحث خطابات قرآن، این بحث خطابات قرآن که آیا شامل غائبین از مجلس خطاب یا معدومین در زمان صدور خطاب میشه یا نه، عرض کردیم بحث مهمیه. برخی از آیات قرآن در کلمات فقها به اطلاقش استدلال شده برای ثبوت حکم در عصر غیبت، مثلا در جهاد ابتدایی ادله‌ای که ذکر میکنن فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین، آقای خویی به این استدلال میکنه بر وجوب جهاد ابتدایی در عصر غیبت. خب آقا همین شبهه هست، شاید این خطاب به مسلمین زمان پیامبره، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین، یا ایها الذین آمنوا، تا اینجا میرسه، قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. می فرمایند اطلاق دارد بجنگید با کفار از اهل کتاب تا وادار به جزیه دادن بشوند، اون هم با حالت حقارت و کوشکی، حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. خب آیا اطلاق داره نسبت به زمان ما؟ آقای خویی فرمودن اطلاق داره، پس جهاد ابتدایی در عصر غیبت واجبه، نه جائزه ها، واجبه. حالا البته ایشون فرموده که ولی امر شرعی با مشورت اهل خبره ببینه مصلحت هست نیست، ولی خب اگه مصلحت بود واجب، امام هم این مقدار قائل نیست. یا مثلا وجوب نماز جمعه، تمسک کردن. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، شامل ما هم میشه. یا در مورد حد زانی در سوره نور داره سورتون انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیت و الزانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده ولا تأخذكم بهما رأفة فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. گفتن شامل زمان ما هم می شود. یا السارق و السارقه فقط او ایدیه هما، شامل زمان ما هم می شود. برخی گفتن حتی اگر این خطاب ها شامل زمان ما نشه قاعده اشتراک داریم، قاعده اشتراک جمیع مکلفین در تکلیف شرعی، چون اشخاص که خصوصیت ندارن. خب این درست نیست. قاعده اشتراک حکم ثابت برای یک صنفی را برای اصناف دیگر اثبات نمی کنه. یک کسی در سفر نماز 4 رکعتی می خونه، میگن چرا؟ میگه لقاعدت الاشتراک. آقا نماز تمام مربوط به صنف حاضرین در بلد هست، نمیشه تعدی کرد به مسافر. اینجا هم اشخاص خصوصیت ندارن، ولی صنف الحاضرون فی زمان المعصوم شاید خصوصیت داشته باشن. این که امام معصوم حاضر است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حاضر است، برای وجوب حضور در نماز جمعه که توسط معصوم اقامه میشه یا نائب خاص معصوم، این احتمال خصوصیت داره. چجور ما با قاعده اشتراک تعدی کنیم؟ پس قاعده اشتراک به درد نمیخوره. قاعده اشتراک اینها میگن دلیلش اجماعه. ما گفتیم اجماع تعبدی نیست، بازگشت قاعده اشتراک به اطلاق دلیله یا به الغاء خصوصیت عرفیه. اگه دلیل اطلاق نداشت، الغاء خصوصیت هم نتونستیم بکنیم، چجور ما ملتزم به اشتراک جمیع اصناف در این حکم شرعی بشیم؟ خب صاحب کفایه فرموده که محل نزاع را 3 جور میشه بیان کرد. 1، بگیم نزاع در این است که آیا میشه به تکلیف کرد به معدوم، امکان تعلق تکلیف به معدوم محل نزاع باشد. 2، امکان تخاطب با معدوم یا غائب از مجلس خطاب مورد نزاع باشد، که هل یمکن التخاطب مع المعدومین مع الغائبین او لا یمکن. 3، این که بگیم نزاع در وضع ادات تخاطب باشد، که آیا وضع شده است برای تخاطب حقیقی که به جز با حاضرین در مجلس نمی شود تخاطب حقیقی کرد، یا وضع شده است برای تخاطب انشائی که می شود حتی با معدومین هم تخاطب انشائی کرد. بعد فرموده نزاع بنابر اون 2 احتمال اول عقلی می شود، بنابر احتمال 3 لغوی می شود. مرحومای خویی فرموده که به نظر من نزا فقط در این سومی است. دومی و اولی که نزایی درشون نیست. چرا؟ برای اینکه بحث اول این بود که هل یمکن تعلق و تکلیف بالمعدومین او لا یمکن، حکمش واضح است، قابل نزاع نیست. کبرای جعل میتونه شامل معدومین بشه. حکم فعلی مختص است به موجودین. کبرای جعل که کل من استطاع یجب علیه الحج شامل مستطیع الی یوم القیامه میشه. کبرای جعل دیگه. اما وجوب فعلی حج ممکن نیست ثابت بشه در حق معدومین. غائبین هم اگر ملتفتن اون هم میتواند حکم فعلی داشته باشد، اگر غافلند حکم فعلی در حق غافل معقول نیست، لغو است. پس بحث اول نزاع درش نیست، اما بحث دوم اون هم درش نزاع معنا ندارد. امکان توجیه خطاب به معدومین، خب باید ببینیم اگر مقصود اینه که توجیه خطاب به قصد تفهیم حین صدور الخطاب، معلومه که غیر معقوله. من خطاب بکنم به یک معدومی یا غائبی به قصد تفهیم به او حین صدور الخطاب، این غیر معقوله دیگه. حتی به نائم، به غائب بخواهم خطابی بکنم که الان که نائم است غافل است تفهیم بشود، این غیر معقوله. مثل اینکه به یک شخصی که عربی بلد نیست به زبان عربی خطاب بکنم جئنی به ما ان، یا ایها المخاطب جئنی به ما ان، اونم میخنده میگه قرآن امروز نخوندی حالا داری تدارک میکنی، نمیدونه که هر چی بگی میگه قرآن میخونه. عربی بگی خب قابل تفهیم نیست. اگه مقصود توجیه خطاب است به معدوم و یا غائب به قصد این که حین علمهی بالخطاب تفهیم بشود، این که نزاعی در امکانش نیست. شما یک نوشتهی میذاری کنار کسی که خوابیده، هموجت خوابیده، شب برنامه های تلویزیونی نگاه کرده، دیر وقت خوابیده، شما زود آمدی درس نمیشته میذاری که فلانی من رفتم، هر وقت ساعت 9 بیدار شدی در حجره رو ببند و قفلش رو بذار فلان جا. خب قصد دینه که اون ساعت 9 که بیدار شد اون نامه رو ببینه و تفهیم بشه اینم علمهی بالخطاب، این که مشکلی نداره که. پس امکان توجیه خطاب به معدوم به معنای این که هین معدین کنی معدومن بفهمد غیر معقوله، اما به این معنا که هین وجودهی بفهمد کاملا معقوله، نزاع نداره دیگه. قرآن هم که خطاب میکنه به مردم الی یوم القیامه برای اینه که هر کی در هنگام علم به خطاب تفهیم بشه. ما هم بعد از 1400 سال الان تفهیم بشیم. گاهی هم اصلا مقصود از استعمال ادات خطاب تا تفهیم هیچ کس نیست. مخاطب که یقصد و افهامو ندارد، اصلا قصدش اظهار عجز است، قصدش اظهار مظلومیت است. مادرش سالها پیش مرده، دردش که میاد آمپول بهش میزنم میگه مادر. خب این داره خطاب میکنه به مادر، یما به قصد تفهیمش که نیست، به قصد اظهار وجع هست. پس فقط نزاع در اینه، در اون بحث سوم، احتمال سوم، که آیا ادات خطاب وضع شده برای خطاب حقیقی که مختص بشه به حاضرین در مجلس تخاطب، یا نه وضع شده برای انشاء خطاب، خطاب انشائی، خطاب انشائی. تو نوشتهاش می نویسه ای خواننده عزیز، ایها القارئ الکریم، خطاب انشائی است. ممکن است در طول زمان یک نفر هم کتاب این رو نخونه، ولی این خطاب انشائی داره. اگه اینجور باشه خب شامل غائبین و معدومین هم میشه. تأمل بفرمایید در فرمایش آقای خویی تا فردا، والحمد لله رب العالمین.